بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن الاستصحاب استصحاب الكلي من القسم الثاني والثالث كليهما لا اعتبار بهما وغير حجة. أما القسم الثاني فلأن مرجع الشك والتردد فيه إلى الشك في حدوث الفرد التبيل المقتضي للبقاء أو متيقن بقاءه، فلما يكون الشك في حدوثه يجري فيه استصحاب العدم، وكذلك الحال أوضح في استصحاب الاسم الثالث لأنه يشك في حدوث الفرد حدوث فرد جديد وهو محكوم بالعدم، والمفروض أن الفرد الآخر متيقن الارتفاع. والإشكال بأن هذا من قبيل استصحاب العنوان الكلي ليس من قبيل استصحاب الفرد، مندفع بأن الكلي بما أنه كلي معقد النظر عن تحققه في الخارج ليس مورد تكليف، و خارج عن موضوع نصوص الوارد في الاستصحاب، و انما الكلي هو ملحوظ موضوع التكليف في متعلقات التكليف و موضوعات التكليف في الخطابات بما انه متحقق في الخارج و ليس العنوان مع قطع النظر عن تحققه في الخارج مقصودا في الخطابات و مرادا. و ثم ان الشيخ الأنصاري في القسم الثاني فصل بين الشك، حكم بحجية الاستصحاب مطلقة بلا فرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، ونقول أن في القسم الثاني يكون حجة إذا كان الشك في الرافع، وذلك لأن نفس وجود الرافع محكوم بالعدم فيستصحب الحكم السابق لا لأجل ترددي بين عنوان لا، بل لرجوع إلى شك في الرافع. و أيضا فصل الشيخ في القسم الثالث بين ما لو كان احتمال حدوث فرد جديد حال وجود فرد سابق، و بين ما لو كان احتمال حدوثه بعد انعدام الفرد السابق، فحكم باستصحاب بحجية القسم الأول من الثالث و عدم حجية القسم الثاني من الثالث. ولكن مع ذلك فيها ايضا تعامل يأتي. عرض میکنم که در استصحاب قسم ثانی مثال هایی که زدیم خدمت شما حاصلش این است که عنوان کلی که ما شک داریم در بقایش، حالا نجاست باشد، طهارت باشد، احکام باشد، موضوع باشد، این به خاطر این هست، این شک که عنوان کلی مردد هست بین بصیر و بین طبیب. مثالش هم عد کردیم حیوانی که به اصطلاح متولد هست، یعنی به دو تا حیوان که یکی نجس هست مثل سگ و یکی هم طاهر هست مثل شات متولد شده حیوانی، شک داری که آیا این الان محکوم به نجاست هست یا نیست؟ خب اینجا حساب گفتن میکنیم که اون حال جنین قطعا وقتی که بیرون میاد ملبس به خون هست، این یک نجاست خبثی دارد، عرضی دارد بدون شک، و این رو تطهیر میکنن و بعد از تطهیر شک میشه. بعد از اینکه اون نجاست خبثی خون رو ازش زائل کردند و تطهیر کردن، شک میشه که باز الان نجاستی دارد. اینجا شک ناشی از این است که ممکن است اصلا این نجس دائم باشه، چون متولد از دو حیوان هست، احتمال هم میدیم که اصلا حیوان نجس دائم باشه. اینجا استثناء قسم ثانی به این معنا میشد که عنوان نجاست ما، نجاست این شی، این نجاست کلن مردد شده بین نجاست قصیر، کوتاه، عرضی که با تطهیر رفع شده متیقن الارتفاع، و بین نجاستی که نه این طولانی است، طویل، ذاتی، پاک شدنی چی آقا نیست. نه نه اینطور نیست، چون این ترددی که داری فی صبح الامر فی الواقع ممکن است این حیوان حیوان چی باشه؟ محلل چیز باشه؟ طاهر باشه؟ متولد وقتی که طاهر بود طبعا همون نجاست عرضی داره، نجاست کوتاه عرضی داره که به قصد تطهیر شده. و اگر این حیوان متولد از جنس طاهر نباشه، نجاستش چیه؟ طولانیه. بنابراین ما از اول این تردد رو داریم. یعنی چی داریم؟ یعنی از اول تکون جنین، اون زمانی که جنین در بطن چی میشه؟ متکون میشه، شک داریم. هل تکون علی نحو طاهر، حیوان طاهر، یا تکون علی نحو حیوان چی آقا؟ نجس. اگر تکون علی نحو حیوان طاهر، این نجاستش عرضی است و قطعی ارتفاع است، به تطهیر طاهر شده. اگر بود متکون میشد اون جنین، خب وقتی که شستیم این قطعا نجاستش چی میشه؟ برطرف. ولی اگر نه، اون زمان تکون این جنین تکون علی نحو حیوان نجس العین، اگه این باشه نجاست چی است آقا؟ ادامه داره. فلذا از ابتدای تکون جنین بعضی فکر میکنن نه این حدود حادث شده بعدن، نه اینجور نیست، از همون ابتدایی که جنین متکون میشه متردد بین اونیست که نجاستش عرضیه که قطعی ارتفاع است به تطهیر، و بین اونی که نجاست چی است آقا؟ عرضی نیست، ذاتی هست و به تطهیر ارتفاع چی آقا؟ نشده. این رو لذا مرحوم شهید صدر این رو استدلال میکنه به این مورد، میگه اینجا استصحاب نجاست جاری هست. اگر ما بدوزیم نظر رو به استصحاب قسم ثانی که منطبق بر این هست الان، ولی ایشون میگه یک استثناء حاکمی در اینجا هست. استثناء حاکم چیه؟ استثناء عدم اون حدوث فرد طبیعی، عدم تکون اون حیوان نجس العین در جنین. خب قبلا که نبوده، شک داریم که حادث شده یا نه؟ آره، ایشون میگه که این حیوان یک چیز جدیدیه، خود این حیوان قبل از اینکه وجود داشته باشه اون نجس عینی نبوده که، به اتفاق منظورشه. الان هم استثناء بکنیم عدمش رو، ایشون میگه اینجا استثناء حاکم که همون عدم به حساب عدم کون هذا الحیوان المتولد من قبیل نجس العین بالذات، این استصحاب رو اینجا جاری هست، این حاکم بر اون استصحاب اول هست چون باقی نمیگذاره. اجازه بدید، این خب یک اشکالی بر ایشون میشه. اشکال بر ایشون این است که اگر اینجور که شما بگید باشه، این بر تمام انواع استصحاب اسم ثانی وارد دیگه. خب چون استصحاب قسم ثانی استصحاب کلی است، مردد بین دو فرد قصیر، طویل دیگه. خب این طویل هم همین استصحاب عدم در اون طویل چی است؟ آقا جاریه. شما نمیدونید که اون فرض شما این است که شما شک دارید که اون یا از قبیل اون یا اونه، یعنی چی؟ یعنی شک دارید که اون طویل اصلا حادث شده یا نشده دیگه. مرجع شک اینه، غیر از این که نیست.
اینجا تصویر گردونیه به خاطر این طویل این استصحاب اصلا مواردی دیگه نداره، همیشه این نیست. اگر تصویر گردونی باشه فقط عدم راجع
به طبیل بیر راجع به قصیر نیست، معارض نداره. یعنی میخواد بگید که چون که این قصیر ما میدونیم قطعا هست، مثلا این محل الاکل، خب از کجا میدونی شما؟ ببخشید طاهر قصیر
نجاستیه که عرضی باشه و نجاست عرضی رو متلبس بگید.
نه دیگه، اگر چنانچه این طاهر بود، زمانی که این جنین متکون شد طاهر بود، اون وقت این نجاستش عرضی بوده، طاهر بوده. ولی اگه نبود چی؟ بس از اول شک داری که هل حاضر جنین تکون طاهرن به عنوان حیوان طاهر یا حیوان چی؟ آقا نجس دیگه، کدو یقین دارید شما؟ یقین ندارید که، مردد دیگه. از اون اول در کیفیت تکون جنین شما شک نداری؟ مفروض کلام اینه، شک داری. خب اگر این چنانچه تکونه به نبع نجس العین، باز اینجا نجاست عرضیه؟ نه، پس متحقنی در بین چی آقا؟ نیست. منتها شما میخواد بگید که چه عرضی باشه چه طاهر باشه، بالاخره ملبس به خون هست، توجه فرمودید، و متحقن الارتفاع است. نه، این حرف درستیست. باز اگه گفتی چرا؟
چون نجاست ذاتی باشه این عرضی پا
متحقن الارتفاع دیگه نمیشه. آره، این است که لذا این استصحاب ثانی همه جا وارده. پس بهتر است ایشون اینجور بگه، بگه خب اصلا استصحاب قسم ثانی دائما با این مشکل مواجهه، لذا حجت نداره. تحجیف فرمودید ما چی گفتیم؟ ما گفتیم که استصحاب نوع ثانی حجت نیست، به خاطر اینکه شما شک در حدوث، شک در اصل حدوث فرد طبیل دارید، این همونه دیگه. توجه فرمودید، پس بهتر این است که بگیم استصحاب قسم ثانی حجت نیست، چون مرجعش، مرجع این قسم ثانی به شک در حدوث فرد طویل هست. خب وقت قسم
هم در
محفظی
هم در
رافعه. بله، حالا اجازه بدید من میرسیم به کلام شیخ، اونجا من عرض میکنم این رو. بله، حالا چون اینجا کلامش اینجا مطرح شده بود، ثالث این است که شک در بقای کلی دارید، به خاطر اینکه شک در این است که یک فرد دیگری غیر از اون فردی که متیقن الارتفاع است حادث شده یا نه. بله، یعنی به این معنی که شما قطع اون فرد سابق رو قطع دارید به تحققش، و قطع داریم به ارتفاعش، منتوش احتمال بیدید که فرد جدیدی حادث شده باشه. اینجاست که شیخ انصاری تفصیل میداد بین این که اون فرد جدیدی که اعتماد میدی حادث شده دو صورت داره. یکی اینکه در حال بقای اون قبلی هنوز مرتفع نشده، منعدم نشده، شما اعتماد میدید که در حال بقاش این حادث شده باشه. یک فردش یک قسم از ثالث هست. قسم دوم از ثالث این است که نه، بعد از انعدامش احتمال شما میدید که بعد از انعدام اون که تمام شد و رفت، اون فرد جدید چی شد؟ آقا حادث شده باشه. این دو شرط از کلام ایشونه که ایشون تفصیل گذاشته بین قسم اول و دوم. قسم اول رو گفت استصحاب قسم ثالث حجت، قسم دوم رو گفت استصحاب قسم ثالث حجت نیست. ما حالا در اینجا کلام داریم، میاد بعدن، ولی الان میخوام قسم ثالث رو کلن به اصطلاح یک توضیح بدیم. این است که مثلا مثال زده شده بین این که بله قسم ثالث رو عرض میکنم که ما میتونیم به این کیفیت مثال بزنیم. مثال الا برش مثال بزنیم، مثالی که من دیروز همجور نگاهی نکردم به جایی ولی به ذهنم اومد، خیلی مثال واضح و روشنی هست و اون در موارد این است که ما یک شیئی است که قابلیت انقلاب داره. مثلا فرض کنید که یک شیء نجسی که از قبیل فرض قابلیت انقلاب به کرم دارد، توجه فرمودید، و چیزهای دیگری از حیواناتی که خب اینا طاهرند، این شیء قبل از این انقلاب به اصطلاح نجس درسته، لکن این نجاست این شیء به اصطلاح که ما میخوام بگیم نجس بوده، فرض این است که این نجاست شیء به اصطلاح بگیم عرضیه، یعنی قبل از این که این شیء نجس باشد از قبل طاهر بود، بعد نجس شده، اینطور شده. توجه فرمودید، حالا این مردار شده، حتر شده، توجه فرمودید. خب ما شک داریم اون زمانی که دارد کرم میشد آیا این انقلاب درش حاصل شده یا نشده. حالا انقلاب اقسام مختلف دارد، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید که مایهی که ایوان روغنی که نجس هست شده، این تبدیل به دود بشد، مثلا این دودش انقلاب شده باشه، یا به گونه های مختلف دیگه تغییر ماهیت بده، توجه فرمودید. استحاله و انقلاب یکیه، بعد استحاله همون انقلاب اینجا کلام نیست که اون لازه که ما شک داریم که این استحاله تحقق پیدا کرده یا نکرده. الان خب اینجا قبل این شیء که نجس بود قبل از انقلاب، قبل از نجاستش طاهر بود، درست؟ با عروض این نجاست اون طهارت قبلیش قطعا چی شده؟ آقا مرتفع شده. و الان احتمال میدیم که فرد دیگری از این طهارت حادث شده باشد با نفس این استحاله، ارتفاع فرمودید. خب اینجا مصداق کلی قسم ثالث میشه. چرا؟ چون مردد است بین فرد سابق متیقن الارتفاع و بین محتمل الحدوث بعدی. ما اون شیء قبلا طاهر بود و قطعا اون طهارتش چی شد؟ آقا مرتفع شده، چون فرض است که تبدیل به نجس شده. ولی الان شک داریم در عروض طهارت جدید، در عروض طهارت چی آقا؟ جدید. مثال بهتر واسه شما بزنم، خیلی به قول معروف خیلی عرفی هست، شایع هست بین همه اونایی که اهل بالاخره اسیر گرفتن هستن، اسیر عنبی. خب این اسیر قبل از غلیان طاهر بوده. اسیر قبل از غلیان چی بود آقا؟ طاهر بوده دیگه. به مجرد اینکه اسیر عنبی غلیان پیدا بکنه چی میشه آقا؟ نجس میشه. اون وقت ما جوشید و غلیان کرد، به یک درجه رسیده که شک میکنیم که آیا این ذهاب سلسن شده یا چی آقا؟ نشده. وقتی که این شک رو کردیم، الان دقیقا میشد مصداق استصاب کلی قسم ثالث. چرا؟ برای اینکه این اون زمانی که هنوز غلیان نیامده بود طاهر بود قطعا، و بعد از غلیان هم طهارتش مرتفع شده چی آقا؟ قطعا. و اما الان شک میکنیم در اینکه فرد دیگری از طاهر که بعد از ذهاب سلسین باشد ایجاد شده یا نشده. اینجا اگر این استصاب حجت باشد باید بگیم این مشکوک کل ذهاب سلسین، این محکوم است به چی آقا؟ بله؟ طهارت. الان کمی مکس کردم میرم کی حواس جمع دیگه. خب اون طهارت، چون از اول که اون طاهر بوده، همون طهارت استصاب میکنیم تا زمان شک در ذهاب سلسین. چون احتمال بینید فرد دیگری از طهارت حادث شده باشد دیگه، استصاب ثالث همینه دیگه. در آنی که احتمال میدید، در اون لحظه‌ای که احتمال میدید فرد دیگری حادث شده باشد از اون مستصب سابق شما،
کلی در همون لحظه هست که شما در واقع شک میکنید. شک کی هست در اسلام اسم ثالث؟ اون زمانی که احتمال حدوث فرد جدید بدید دیگه، ولی قبلش که شک ندارید. شک دارید آقا؟ نه دیگه، قطعا نجس شده دیگه، بعد مرتفع شده. پس این استصحاب قسم ثالث مردد است به دو تا فرد، فرد قطعی الحدوث قطعی الارتفاع، متعقن الحدوث متعقن الارتفاع که همون طالت قبلی بوده که نبوده، یکی هم فرد مشکوک الحدوث که این بعد از ذهاب ثلثینه، ارتفاع فرمودی بعد از ذهاب ثلثین، که این هم باز اسمش انقلاب میذارن، میگن ینقلب و طاهرن. توجه فرمودید؟ نه دیگه، این دیگه از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث نمیشد که. استصحاب کلی قسم ثالث، استصحاب کلی قسم ثالث این است که دو تا فرده، درسته؟ یه فردش متیقن الارتفاع باید باشه، متیقن الارتفاع. گوش بدید آقا، متیقن الارتفاع چیه؟ همین اسیر نبی بعد الغلیان. الان اون طارت قبلیش متعقن الارتفاع شد، به مجرد این که غلیان پیدا کرده رفت، اون وقت ذهاب ثلثین رو ما شک داریم الان. آره مشکوک حدوث میشه. اگه ذهاب ثلثین بشد این طاهر جدید چی میشه آقا؟ حادث میشه. این دقیقا همون استصحاب کلی قسم ثالثه و هیچ شک بردار نیست. پس این مثالش اینه، خیلی راحت این رو مثال بزنیم. خیلی نه لزومی نداره همزمان باشه. نه آقا، نه، هم دو قسمه، دو قسمه، یکی بعد از این ادامه، یکی در حالشه. توجه فرمودید؟ اینه، اینم هم همینجوره، این بعد از این ادامه. اون قسم دیگر است که در حالی که این شی به اصطلاح اون فرد قبلی حادث شد، متعقن الوجود بود، در آن آخر وجودش این احتمال این فرد جدید رو چی آقا بدیم. این یک قسمه. اما قسم دیگری چی هست آقا؟ بعد از این ادامه. خب اقسام دیگری که دیروز عرض کردیم که ما در بدایم آوردیم، دیگران به عنوان قسم ثالث گفتن که ما اینا رو در همون کتاب بدایی اشکال کردیم، گفتیم اینا بر میگردیم در تأمل به قسم دوم. مثلا اون مواردی که بود، یکی مثل استصحاب کلی حجیت رأی مجتهد که دیروز گفته بودیم، خب اونا به این اعتبار گفتن، گفتن که تا زمان ببرمایید که موت در زمان حیات، که تا زمان موت باشه شما یقین داشتید به حجیت رأی مجتهد حال الحیات، این تا اون زمان یقین داشتید. الان که فوت کرد شما احتمال میدید که یک فرد دیگری از حجیت رأی مجتهد ایجاد شده باشد، اون حجیت رأی مجتهد المیت، فرد دیگری، این احتمال. پس با این تقریب حرف اینا صاف میشه، یعنی از قبیل قسم چی میشه؟ ثالث. به این اعتبار گفتن ثالث، اعتبار برمودید مثلا تقریبش درست شد دیگه. یعنی تا زمان قبل از موت شما یقین داشتید به حجیت رأی این فقیه، یعنی کلی حجیت رأی فقیه متحقق بود در زمان حیات این مجتهد، اما همین که فوت کرد شما تیقن دارید که این حجیت رأی فقیه حال الحیات مرتفع شده، هر حدث بعد الموت فرد دیگری از حجیت رأی فقیه که حجیت رأی چی باشه آقا؟ مجتهد میت باشه.
چجوری مقتول ارتفاع شد؟
نه اونا فرد گرفتن که اونی که حال حیات بود اون حجیت رأی حال حیات مرتفع شده دیگه، قطعا دیگه آره دیگه، اونو خاص گرفتن، اون فرده. یعنی کلی حجیت رأی مجتهد مردد شد، یعنی اینجوری تردد کردن بین اون حال حیات که تقن ارتفاعه به موت و بین این حجیت رأی مجتهد میت که شک داریم در حدوثش. ولی ما گفتیم همونجا هم گفتیم، گفتیم نه این در این در تأمل بر میگرده به حجیت به قسم ثانی. چرا؟ چون این به عنوان فرد نباید ملاحظه بشه. ما ادله‌ای که داریم حجیت فتوا رو دلالت دارد یا مطلقا میگرد حجیت رأی مجتهد حجیت بلا فرق بین چی آقا؟ حیات امید. ما ندیدیم که غیت نیومده که، توجه فرمودید. خب این کلیه و شک داریم که آیا همون روایات، همون دلیلی که گفته که حجیت رأی مجتهد حجیته، آیا اختصاص به زمان حیات دارد یا زمان موت رو چی آقا شامل میشه؟ پس شک از همون اول هست، یعنی در همون حال حیات هست. شک در اینه که آیا ادله ما، نصوص ما که میگه حجیت رأی فقیه مجتهده، این آیا مطلق اطلاق داره اهم از حال حیات و ممات یا نه اون ادله قاصره از اثبات حجیت رأی مجتهد در زمان چی آقا؟ موت. به خاطر این که مثلا یا اجماع برخلافشه یا معارض داره یا خودش منصرفه به زمان حیات. این پس این شک از اول هست. پس این میشه همون در واقع این قسم ثالثی که شما تصویر کردید. این اگه تعامل بکنید مرجعش و منشأش در حقیقت برمیگرده به همون قسم دوم از این استصحاب کلی که از همون از اول حجیت و رأی الفقیه، حجیت و رأی المجتهد، هل هو مختص به حال الحیات که فرد قصیره، اما عام من حال الحیات و الممات که فرد طویله. پس به این برمیگرده. و همچنین باز اون مورد دیگری هم که بود که اینا تطبیقات بیشتر بگیم چون این واضح‌تر میشه، روشن‌تره. مثلا یک فرد دومی هم که گفته بودیم مثل استصحاب کلی نجاست ثوب متنجس به دم، توجه فرمودید که ما شک میکنیم که ملاقات به بول هم کرده یا نکرده. خب در اینجا گفتن که از قبیل سالس به لحاظ این که خب این به یک بار بعد از این که شستید، این شک بعد از شستن یک باره، چون احتمال میدید که این به بول ملاقات کرده باشه، یک بار کافی چی آقا نباشه، شک میکنید. آره اینجا خب این دم که یقینی بوده، توجه فرمودید، این من تقریب سالس دارم میکنم الان. سالس این است که این ملاقات به دم که کرده یقینی بوده، اما شک دارید که شما آیا این فرد دیگر بعد از اینکه اینو تطهیر کردید مرتن و اون مرتفع شد، شک دارید که فرد دیگر حادث شده یا چی آقا نشده، توجه فرمودید. اینجا اگر خود این احتمال حدوث احتمال ملاقات بول بعد از شستن حادث شده باشد، خب این تازه حادث شده، احتمال حدوث بعدیه، یعنی احتمال میدید که این بعدن حادث شده، توجه فرمایید. این احتمال کی حاصل میشه؟ بعد از مرتین، بعد از مرد اولا دیگه، شستن مرد اولا. اما اگر چنانچه نه، این به خاطر این باشه که از اول شما مردد بودید بین این که این دم رو ملاقات کرده یا بول را. این ظاهره، این بزرگواران این دومیه. اگر این باشه که به خاطر تردده، از اول باشه که تردد دارید در ملاقاتش دل بول ام دم، این باز این در تعمل بر میگرده به همون چی آقا؟ سالی یعنی قصانی برمیگرده. ولی اینکه به نظر بدوی الان شما خب دم رو که اگه بود مرتفع شده، اینجور نگاه بکنید از یک نگاه، خب شک دارید که بعد از اینکه مره اولا رو شستید مره دوم محقق شده یا چی آقا نشده دیگه. این میشه دیگه، این به این نگاه این سالس میشه. ولی اگه تعامل بکنید منشأ این شک دوم چیه؟ به خاطر اینکه تردد اولون امرش بین چی هست آقا؟ بین اون قصیر و طویله. دم اگه بول بود دو بار میخواست و اگر دم بود یک بار میخواست. همچنین یک مثال سومی هم بزنیم این رو تمام بکنیم، اون استصحاب کلی حرمت عقله که اگر چنانچه حیوانی که تزکیه شده، الان تزکیه شده، مردد است بین حیوان محلل العقل و بین حیوان چی آقا؟ محرم العقل. خب اینجا وقتی که تزکیه شده گفتن که اگر چنانچه این محلل العقل بوده، خب این اون حرمت ثابت برای این حرمت عقل این حیوان قبل تزکیه، چون موصوف به لا مزکاست، غیر مزکاست، چون در حال حیات غیر مزکا بود دیگه، تزکیه نشده بود هنوز که، یحرم اکل الحیوان قبل تزکیه، یحرم اکل لحم الحیوان قبل تزکیه، یعنی حرمت و اکل اللحم غیر المزکا، این در حال حیات چی بود؟ ثابت بود. با تزکیه ای که الان فرض شماست در این مثال ما، اگه فرض ما نیست تزکیه هست، بعد از تزکیه هست دیگه شک ما، اون قطعا مرتفع شده. پس گوشتی که الان مزکا هست، اون حرمت قبل از تزکیهش که حال حیات باشه قطعا چی شده آقا؟ مرتفع شده. الان که تزکیه شده، شما احتمال میدید که یک حرمت دیگری که قطعی البغاست حادث شده باشه و اون همون حرمت حیوان محرم الاکل، چون مردد این مزکا دیگه بین چی و چی؟ محلل الاکل و محرم الاکل. اگه محلل الاکل بود، توجه فرمودید که به مجرد تزکیه اون حرمت قبل تزکیه چی شد آقا؟ برطرف شده. اگه محرم الاکل بود، با این تزکیه اون حرمت برطرف نشده، اون هنوزم لا مزکات، چون قابلیت یعنی فقط تزکیه نیست، حتی بعد از تزکیه عقلش حرامه دیگه، تزکیه که عقل رو حرام نمیکنه که، توجه فرمودید، تزکیه طاهر میکنه، ولی طاهرم بشد ولی عقلش چی هست آقا؟ حرامه. اینجا گفته قسم ثالث، چون احتمال حدوث این میدید، ولی اینم اگه تعامل بکنید برمیگرده به قسم چی آقا؟ ثانی. چرا؟ چون شما از اول مرددید این گوشتی که الان میبینید مزکاست، آیا من قبیل محلل العقل یا بین چی آقا؟ محرم العقل. از اول مردده، از اول مردد است بین اون قطعی المرتفع به تزکیه و بین چی آقا؟ قطعی البقا بعد تزکیه. پس این میشه بازم قسم ثانی. لذا این اکثر این استصابات قسم ثالثی که من در بدایع آوردم همونجا هم اشکال کردم که اونا یعنی استدلال کردن و تصریح کردن از قسم ثالث، توجه فرمودید، ولی کن لبن در دقه بعد میگرده به همون قسم چی آقا؟ فقط موردی که هیچ گونه نقاشی ندارد، اونجایی که مرتفع شده باشد، اون قطعی مرتفع رو میگیم، اون همونی که انقلاب عرض کردن مثل اسیر عنبی، اون قطعا قبلا مرتفع شده، اون به اصطلاح بفرمایید حلیت عنب به غلیان، به نفس غلیان، بعد ذهاب سلسن رو که شما شک دارید، اونجا شک دارید در حدوث فرد جدید، و استصحاب قسم ثالث از این قبیل، از این قبیلی که قبلی متعقل ارتفاعه، این قطعا حجیت نداره. حتی شیخ هم که اون قسم دیگر رو میگه حجیت، این قسم رو حجیت چی آقا؟ نداره، برای اینکه اون فرد جدید محتمل حدوث دیگه. و کسی بگه آقا ما اینجا عنوان داریم استصحاب میکنیم، این جواب اینا کلا این است که آقا عنوان به ما انه عنوانون با قطع نظر از وجود خارجی اصلا متعلق خطابات نیست، و به ما انه مرآتون الخارج، به ما انه متحققان فی الخارج موضوع تکلیف هست و مراد هست در ادله استصحاب ما، و الا با قطع نظر از تحقق خارجی اصلا نه مراد امام نه مراد سائل، مراد خطابات نیست. توجه فرمودید؟ خب تا اینجا انشاءالله بعد توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.